خوش اومدیم به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. وزارت کشور نتایج اولیه انتخابات مجلس در تهران را اعلام کرد. جدیدترین نتایج شمارش آرای انتخابات خبرگان در تهران اعلام شد. و حمله های هوایی ائتلاف به رهبری عربستان در شمال یمن 38 کشته بر جای گذاشت. نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران اعلام شد و بر اساس آن فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان در تهران پیشتاز است. در میان 30 نفر اول تهران نام محمد رضا عارف، علی مطهری، علی رضا محجوب، سهیلا جلودارزاده، الیاس حضرتی، کاظم جلالی 5 نفر اول در فهرست اعلام شده از طرف وزارت کشور هستند. غلامعلی حداد عادل نامزد اصولگرا و نماینده فعلی مجلس در فهرست اعلام شده نفر 31 است و از راهیابی به مجلس جدید باز ماند. بر اساس جدیدترین نتایج شمارش آرای انتخابات مجلس خبرگان در تهران، محمد تقی مصباح یزدی در فهرست 16 نفر اول تهران برای راهیابی به مجلس خبرگان جای نگرفته است. اما نام احمد جنتی و محمد یزدی، دو نامزد دیگر اصولگرایان، در این فهرست به چشم می‌خورد. حوزه انتخاباتی تهران 16 نماینده به مجلس خبرگان می‌فرستد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بالاترین آرا به ترتیب به اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی از فهرست مورد تایید اصلاح طلبان اختصاص دارد. شمارش حدود 1000 صندوق اخذ‌رای مجلس خبرگان که به طور عمده مربوط به شمال شهر تهران است، هنوز ادامه دارد. مقام‌های محلی در استان صنعا در شمال یمن از کشته شدن 38 تن بر اثر حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی خبر می‌دهند. به گزارش رویترز، هدف این حمله یک بازار در شمال استان صنعا بوده است. مواضع شیعیان حوثی در این منطقه اخیراً از طرف شبه نظامیان تقویت شده است. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از اسفند ماه سال گذشته حملات خود علیه حوثی‌ها و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری پیشین یمن، را آغاز کردند. بنابر آمارهای اعلام شده، بیش از 6000 نفر قربانی جنگ یک ساله در یمن شدند که نیمی از آنان غیر نظامی بودند. یوهان شنایدر آماند، رئیس جمهوری سوئیس، در کنفرانس خبری با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، گفت که درباره مسئله حقوق بشر با آقای روحانی صحبت کرده است. به گزارش واحد مرکزی خبر، رئیس جمهوری سوئیس که دیروز در تهران به سر می برد، در یک کنفرانس خبری گفت مهم این است که دو کشور ایران و سوئیس در این باره در گفتگو باقی بمانند و درباره همه موضوعات مرتبط صریح صحبت کنند. آقای شنایدرامان افسود که در چارچوب یک نقشه راه توافق شد که همکاری در زمینه حقوق بشر و مسائل غذایی ادامه یابد. او همچنین درباره زمان گشایش در امور بانکی و تسهیلات مالی جمهوری اسلامی ایران پس از برجام گفت این اتفاق به گام‌های موازی سیاسی و تحریم‌های اولیه آمریکا علیه بانک‌های بزرگ سوئیس بستگی دارد و زمان می‌برد. رأی‌گیری در انتخابات مقدماتی ایالت کارولینای جنوبی که از صبح شنبه برای تعیین نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا آغاز شد، با برتری هیلاری کلینتون به پایان رسید. From one end of this state to another. به گزارش رویترز، برآوردها نشان می‌دهد که خانم کلینتون توانسته در برابر برنی ساندرز، رقیب خود، پیروز شود و به این ترتیب بخت خود را برای رقابت بزرگ و سرنوشت‌ساز سه‌شنبه آینده افزایش داد. در سه انتخابات مقدماتی پیشین، خانم کلینتون توانسته دو رقابت را با پیروزی پشت سر بگذارد. به این ترتیب بر پایه آخرین نظرسنجی‌ها، هیلاری کلینتون در نمایندگی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا پیشتاز است. از همراهیتون سپاسگزارم.
گفتگو الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه. در هفته ای که گذشت، عفو بین الملل در گزارش سالیانش درباره وضعیت حقوق بشر در جهان، مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. شمار اعدام‌ها و وضعیت آزادی بیان در ایران همچنان در صدر انتقاد هاست. همزمان با این انتقادها، کیوان کریمی، مستندساز ایرانی، به یک سال زندان و 223 ضرب شلاق محکوم شد. حکم 6 سال زندان محمد حسین رفیعی، فعال ملی مذهبی، در دادگاه تجدید نظر تایید شد و اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، هم به 6 سال زندان محکوم شد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. عفو بین الملل در گزارش سالیانش درباره وضعیت حقوق بشر در جهان، مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. شمار اعدام‌ها همچنان در صدر انتقادهاست. مقام‌های ایران بارها گفتند که بیش از 70% اعدام‌ها مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است، در حالی که عفو بین‌الملل می‌گوید برابر قوانین جهانی قاچاق مواد مخدر جرم جدی و بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. بهاره دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره میگوید:
گزارش سالانه عفو بین الملل که به بررسی وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان میپردازه، وضعیت این حقوق رو در سال گذشته به طور کلی در ایران وخیم ارزیابی میکنه. در رابطه با مجازات اعدام، متاسفانه شاهد نرخ بسیار بالای مجازات اعدام بودیم که در برخی موارد احکام اعدام در رابطه با کودک مجرمان صادر و اجرا شد. اکثر اشخاصی که در طول سال اعدام شدند در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر محکوم شده بودند که این جرائم بر اساس حقوق بین الملل در زمره سنگین‌ترین جرائم قرار نمی‌گیرند و هیچ عنوان نباید مورد مجازات اعدام قرار بگیرند. متاسفانه در اغلب موارد احکام اعدام پس از محاکماتی بسیار ناعادلانه صادر شده.
ادامه حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، بازداشت فعالان سیاسی و مدنی، شرایط زندان‌ها در ایران، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی و حقوق زنان از دیگر مواردی است که عفو بین‌الملل از آنها انتقاد کرده و خواستار اصلاح قوانین و تغییر رویکرد مقام‌های ایران در این باره شده است. از دیگر مواردی که عفو بین‌الملل از آن انتقاد می‌کند، ادامه شکنجه و اجرای احکام قطع عضو و شلاق است. احکامی که به گفته مقام‌های ایران مطابق با قانون مجازات اسلامی است، اما نهادهای حقوق بشری آنها را غیر انسانی می‌دانند. عفو بین‌الملل همچنین از وضعیت آزادی بیان در ایران انتقاد کرده و می‌گوید مقام‌های ایران همچنان به توقیف مطبوعات، فیلترینگ و بازداشت روزنامه‌نگاران، وب‌نگاران و فعالان فضای مجازی ادامه می‌دهند. موضوعی که چندی پیش در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز هم آمده بود. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
متأسفانه در ماه‌های گذشته تعداد بازداشت‌ها در ایران افزایش پیدا کرده، ولی از سال گذشته نیز این تعداد بازداشت‌ها به ویژه با دستگیری تعداد زیادی از آنچه ما وب‌نگاران یا شهروند خبرنگاران، کسانی که در عرصه آزادی اطلاع رسانی تلاش می‌کنند اطلاع رسانی کنند یا نظرات خود را به شکل آزادانه‌ای بخواهند ابراز کنند، بازداشت‌ها ادامه داشته و تشدید شده. بیشترین تعداد دستگیری‌ها از دو سال پیش، یعنی از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی، از سوی اطلاعات سپاه پاسداران و این نوع بازداشت‌ها جنگ قدرتی که در بالاترین حرم نظام در جریان و متأسفانه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران قربانی اون می‌شوند.
مقام‌های ایران به گزارش جدید عفو بین‌الملل واکنشی نشان ندادند، اما قطعنامه اخیر سازمان ملل در این باره و گزارش‌های احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، را مقرضانه و سیاسی توصیف کردند. همزمان با این انتقادها، حکم زندان کیوان کریمی، مستندساز ایرانی، در دادگاه تجدید نظر از 6 سال به 1 سال زندان تبدیل شد، اما حکم 223 ضرب شلاق او همچنان باقی ماند. دادگاه تجدید نظر حکم 6 سال زندان محمد حسین رفیعی فعال ملی مذهبی را هم تایید کرد. همزمان اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران که از تیر ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد به 6 سال زندان محکوم شد. محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران هم اخیراً به 9 سال زندان محکوم شد. اتهام‌های همه این افراد امنیتی است. اتهام‌های همچون تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی. و در حالی که 5 ماه از بازداشت سیامک نمازی، مدیر ایرانی آمریکایی دفتر برنامه ریزی استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت می گذرد، پدر او هم هفته پیش در تهران بازداشت شد. درباره اتهام این شهروند ایرانی آمریکایی خبری منتشر نشده است. و بازداشت‌ها و صدور احکام زندان برای فعالان رسانه‌ای، هنرمندان و فعالان سیاسی و مدنی در ایران از یک سو و انتقادهای بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران از سوی دیگر در شرایطی ادامه دارد که ایران در آستانه تغییراتی در 2 مجلس است. مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، یکی قانونگذار و دیگری ناظر بر عملکرد بالاترین مقام سیاسی در ایران. و در این میان رویکرد نمایندگان این 2 مجلس به موضوع حقوق شهروندی و عملکرد آنان در حوزه حقوق بشر در ایران از جمله مباحثی است که این روزها در رسانه‌ها و محافل سیاسی مطرح است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، معتقد است که ساختار حکومتی در ایران به مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی اختیاری برای تغییر در وضعیت حقوق بشر نمی دهد.
برخلاف اون چیزی که گفته میشه یا نوشته میشه، مجلس شورای اسلامی مجلس قانونگذاری نیست. قانونگذار در واقع اون 6 روحانی عضو شورای نگهبان هستند که توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشند. برای اینکه میدونید هر قانونی، هر لایحه‌ای، هر طرحی رو مجلس شورای اسلامی بگذرونه تا 6 نفر، حتی 6 نفر هم نه، 4 تا از اون 6 نفر، یعنی 4 روحانی همین یک کلمه بنویسن که این قانون برخلاف موازین اسلامی است، دیگه اون قانون موجودیت نداره. نمیشه گفت که مجلس آینده اگر نمایندگانش ترکیب بهتری داشته باشند میتونه اقدامهایی بکنه. اجازه بدید من 2 مثال بذارم در ارتباط با گذشته. مجلس ششم قانونگذاری که در زمان آقای خاتمی بود، میدونید در نظر ترکیبی که از بهترین مجلس ها بود. 2 لایحه تصویب شد، یکی الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه، دوم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زن. با اکثریت بزرگی این 2 لایحه تصویب شد. شورای نگهبان هر 2 رو به عنوان مخالفت با موازین اسلامی رد کرد. مشکل اصلی در ایران این هستش که جمهوری اسلامی مجلس قانونگذاری رو تبدیل به یک پوسته کرده بدون اینکه حق قانونگذاری داشته باشه.
در همین حال بهار دیویس، پژوهشگر ایران در سازمان عفو بین الملل، امیدوار است که انتخابات ایران آغازگر تغییراتی مثبت در وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.
متاسفانه روند تایید صلاحیت ها در انتخابات در ایران از جمله انتخابات مجلس در تضاد با قوانین و مقررات بین المللی قرار داره، از این جهت که بر اساس قوانین ایران شرایطی برای نامزدی در انتخابات وجود داره، از جمله شرط اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه، که این به این معنی است که کسانی که اعتقاداتی متفاوت با این شرایط دارن صلاحیتشون برای نامزدی در انتخابات تایید نمیشه و این در تناقض هست با اصول حقوق بشری از جمله آزادی اندیشه و بیان. با این حال ما امیدواریم که مجلس آینده قوانینی که به نقض حقوق بشر دامن میزنه، از جمله قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، رو از دستور کار مجلس خارج کنه و قدم‌هایی رو در راستای تصویب قوانینی که منطبق هستند با تعهدات حقوق بین‌الملل ایران برداره. قطعا مجلس به این جهت که وظیفه قانونگذاری رو در کشور داره، توانایی این رو داره که بتونه قدم‌های مثبتی رو در این راستا برداره.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.